سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجه. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض می کردیم کافیه که در یک حرکت گفتمانی با تغییر نگاه و نگرش ما به ارزش حتی واژه‌ها و مفاهیمشون دشمن بتونه در ما یک انقلاب شناختی ایجاد کنه. اگر ما اونچه رو که قبلا خوب می‌دانستیم حالا زشت بدانیم، خودمون تمام انرژی و امکاناتمون رو بسیج می‌کنیم تا اون رو از بین ببریم. اگر چیزی رو که قبلا زشت می‌دانستیم الان خوب تصور کنیم، تمام تلاش و امکاناتمون رو خرج می‌کنیم تا اون خوب اشتباه رو در زندگی خودمون جایگزین قبلی کنیم. چند شبی است حتما متوجه شدید من خیلی این پامپا می‌کنم که آیا وارد مصادیقی که در زندگی روزمره من و شما جاری شده بشم یا نشم. از یه طرف تکلیف بالاخره ماها باید به هم دیگه کمک کنیم، از یه طرف هم بالاخره این مباحث مباحثی است که یک شب و یه روز و یه ساله که نمیشه اصلاحش کرد. خیلی ها ممکن دچار اذیت فکری بشن. امشب یه مقداریش رو سعی میکنم با رعایت همه پروتکل های احتیاطی محضر شما اشاره کنم، امیدوارم که نیاز نشه خیلی توضیح بدم. قبلش یه نکته از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام عرض میکنم و بعد مصادیق رو اشاره میکنم. حضرت در نهج البلاغه در بخش حکمت ها به ما یاد میدن که کی و در چه زمانه ای به همه چیز حسن ظن داشته باش مگر خلافش ثابت بشه، و کی و در چه شرایط زمانی به همه چیز سوء ظن داشته باش مگر اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی اگر از شما بپرسن از نظر دین حسن زن خوبه یا سوء زن، شما نباید جواب بدید، بگید بستگی داره به شرایط. یه جایی در یه محیطی در یه زمانه حسن زن خوبه، مگر اینکه دلیل و مدرک یقینی یه جایی خلافش ثابت بشه آدم به یه کسی شک بکنه. اما یه جایی سوء زن درسته، مگر اینکه خلافش ثابت بشه انسان بگه نه اینجا دیگه نیتش غلط نبود، اینجا دیگه نمیخواست سر ما کلا بذاره. مولا علی علیه السلام می‌فرماید که وقتی که خوبی و صلاح بر اهل زمانه غالب شد، یعنی غالباً دنبال خیر و حق و خوبی بودن، اونجا اگر تو به برادری به کسی سوء زن پیدا کنی این جفاست. توی محلی زندگی میکنی، تو یه محیطی کار میکنی، فامیلی داری، جایی هستی که غالبا آدمهای ریشه‌دار با تقوا، اهل گذشت، اهل اخلاق، انسان، اهل ترس از قیامت، حساب و کتاب هستن. اینجا اگه کسی یه رفتار مشکوکی انجام داد، تو به 70 توجیه باید اینو توجیه کن. مفصل در نهج البلاغه پیرامون این بخش حرف داریم که وقتی تو در جمع مؤمنین هستی، تو محیط ایمانی زندگی میکنی، اکثرا واقعا دوست دارن که فقط ازشون خوبی صادر بشه، شری صادر نشه. اگر یه رفتاری از کسی دیدی که مشکوک بود، یعنی هم احتمال نیت بد توش میدادی هم نیت خوب، تو وظیفه داری تا میتونی توجیه خوب کنی. بالاترش هم در نهج البلاغه داری، میگه در یه همچین شرایط خوب و خیر و صلاحی، اگر 50 تا آیت الله لزما بهجت اومدن به تو گفتن فلانی این کارو کرد ولی تو ندیده بودی، بگو دروغ بگید. به همین روشنی، اگه 50 تا عادل اومدن به تو گفتن فلانی این کارو کرد، بگو نه دروغ میگید. حضرت چگونه این درس رو داد؟ خانمای بزرگوار، شما که بیشتر سرگرم تربیت بچه ها هستید، این نکته ها هم که به ظاهر حاشیه عرایز بنده است، اینا رو داشته باشید. ما تربیت هامون خیلی خشک شده، لذا خیلی سخت اثر میگیره. اهل بیت خیلی تربیت هاشون مولتی مدیا بود، چند رسانه ای بود. این نبود که فقط بشینن مثل من اینجا حرف بزنن، اونم گوش بده بره عمل کنه. امیرالمومنین مثلا در همین موضع که آقا وقتی غالب بر جامعه خوبی و نیکی و ایمان و ترس از خدا و قیامت و این حرفاست، اگر به تو اومدن در مورد یه مؤمنی چیزی گفتن، قبول نکنستن، هر کی میخواد باشه، میگه بعد حضرت 4 انگشتش رو گذاشت اینجا بین چشمش و گوشش، تربیت نمایشی رسانه، به قول برادر از اون واقعا رسانه، گذاشت بین گوش مبارک و چشم مبارکش، فهمود بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. اونی که میبینی حقه، اونی که میگن میشنوی باطل. آقا شاید درست باشه، چون شاید درست باشه میگم باطل دیگه، تو بنار بر این بذار که غلط، مگر خلافش ثابت بشه که تو هم حق نداری به دنبال ثابت شدنش. بین حق و باطل به اندازه فاصله چشم و گوشت فاصله است، خیلی مواظب باش. چنان میان میگن یک منبع موثق که نمیخواست اسمش فاش بشود گفت فلان شد، تو هم سری فوروارد میکنی برای 500 تا گروه، اون هم همینجوری میره. چی این کارو میکنی؟ در جامعه ای که اصل و مبنا و آهن جامعه بر پاکی و تقوا و ایمان و اخلاص و این حرفاست، تو اصل رو باید بذاری بر حسن زن، وگرنه جفا کردی. حتی اگر اومدن بهت گفتن، بگو که من که ندیدم، حتما اینجوری نیست. روایت داریم که اشتباه مؤمن، رفتار شبهناک مؤمن رو تا 70 محمل توجیه کن. 70 هم عدد نیست که بگی خب 70 تا تموم شد دیگه 71 نه، یعنی خیلی تا میشه توجیه کن. ایشالله منظورش این بوده، ایشالله میخواسته این کار کنه، شاید اونجوری بوده، شاید اینو نمیدونسته، شاید فکر کرده اون بوده، اوه چقدر توجیه میکرده. بابا زن مؤمنه میمده خدمت پیامبر، میگفته من از دستم در رفت، عمل خلاف عفت انجام داده. از این راحت تر دیگه خودش داره میگه دیگه، 4 تا آدم بیرون که نمیگه. اینقدر پیغمبر در مبادی ادراکی این شک ایجاد میکرد، شاید همسرت بوده، شاید فکر کردی همسرت بوده، شاید فلان، اینقدر شک ایجاد میکرد، طرف با یقین میومد که گناه کرده، با یقین میرفت که گناه نکرد. یعنی پیغمبر که حاکمه، 4 بار از این اعتراف بگیره میتونه سنگسارش کنه. اینقدر حرف میزد، اینقدر شک ایجاد میکرد که خود زنه میگفت راست میگی یا من اشتباه کردم، میرفت. و تو کاسه داغ‌تر از آش میشی تو جامعه اسلامی، تو محیط پاک. این یک بحث. میخوایم وارد یه سری مصادیق بشیم. خواستم این اصل رو اول بشتم، کی حسن زن داشته باشیم، کی سوء زن. همیشه حسن زن خوب نیست، همیشه حسن زن سوء زن بد نیست. فرمود در نهج البلاغه وقتی که صلاح بر جامعه غالب بود، اونجا اگه سوء زن داشته باشی تو جفا کردی. برعکس اگر فساد حداقل نیرنگ بر اهل زمانه غالب بود، اونجا اگر حسن زن داشته باشی سر خودت کلا میره. به اون دیگه نمیگن حسن زن، به اون چی میگن؟ ساده لوحی. چقدر در این انقلاب شخصیت های تراز اول از ساده لوحی ضربه خوردن، چقدر داشتیم مورد داشتیم. طرف به جایگاه دوم این کشور عزیز رسید، هر چی بهش گفتن آقا فلانی که تو دفترت این خیلی خبیثه، باور نمیخواست بکنه. بعد بگفتش که حالا کارهایی میکرد و بعدم که سقوط کرد دیگه متاسفانه. در یه محیطی قرار گرفتی، محیط جای حسن زن نیست، بی خودی همه رو با حسن زن میپذیری، خیلی باید هوشیار باشی، سرت کلا میذارن. این یک اصل است. چقدر نهج البلاغه غریب است. امروز هم که ما گرفتار مباحث و تحقیق در جنگ شناختی و چه هستیم، باز بیرون سراغ نهج البلاغه میریم، دستمون پر بوده ها، نذاشتن ما ازش استفاده کنیم. حالا مصداقش امروز در زندگی ما کجاست؟ سازمان‌های بین المللی، پروتکل‌های بین المللی، توافق‌های بین المللی. آقا حقوق بشر، حقوق زنان، کودکان کار، خلع سلاح، این چقدر قشنگه. شورای امنیت، همش هم واژه‌های فریبنده است. چقدر قشنگه، چقدر دلپذیره. چند ده است با این دروغ‌های بسیار دقیق و پیچیده و فریبنده دنیا رو دارن نابود میکنن و میچاپن. بالاخره بعد از بوقی یه ملتی به اسم ایران، ملت ایران در یک کشوری و نظام به اسم جمهوری اسلامی وایساد پای حرف امیرالمومنین علیه السلام که آقا هر چیزی که پشت سرش نظام سلطه است، آمریکا صهیونیستا هستند، انگلیس خبیث هست، اصل اینه که توش یه مشکلی هست، مگر خلافش ثابت بشه. شعار فریبنده حقوق بشر دروغه، مگر خلافش ثابت بشه. حقوق زنانی که اونا ترویج میکنن 100% فریبه، مگر خلافش ثابت بشه. صلحی که اونا ترویج میکنن عین جنگ و خونخواری است، مگر خلافش ثابت بشه. بهداشتی رو که او داره به ما القا میکنه قطعا دروغه، مگر خلافش ثابت بشه. قس الا هازا فعلله و تفعلله، هر چی از مبدأ شر میاد شره، مگر خلافش ثابت بشه. هر چی اونها میگن ولو پوشش خیلی عالی داره، خیلی منطقی به نظر میرسه، خیلی انسان دوستانه به نظر میرسه، بنا رو بر این بذار که دروغه. حتما یه کاسه پشت نیم کاسه هست، حتما یه فریب این نامرد درست کرده، اینقدر جذابش کرده، خودت هم داری فریب میخوری، خیلی مراقبت میخواد. ببینید در سوره، اجازه میدین، در سوره مبارکه بقره خداوند متعال به پیغمبر میگه ای پیغمبر حواست هست؟ یه کسی دائما کنار تو، دور و بر تو، چرب زبونی انقلابی گرید شدید، اینقدر لفاظی میکنه، اینقدر زبون میریزه که تو هم به تعجب واداشته که این دیگه چه انقلابی انگار. و من الناس، بعضی از مردمن، من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، خیلی تو رو به اعجاب میاره حرفش تو این دنیا، یعنی انقدر ارزشی حرف میزنه، انقدر اظهار ارادت میکنه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، برای اینکه شماها رو فریب بده میگه خدا شاهد اینا که میگم از ته قلبم دارم میگم. اما گول نخوری یا و هو علد دل خصام، اتفاقا همین لجوج ترین دشمنه. خیلی حواست باشه اینا گول نزنن این وقتی. یا این سوال از قرآن داشته باشید. خداوند در قرآن فرمود که منافقین میان میگن که انک لرسوله، همانا شما رسول خدای. دقت میکنی؟ این جمله دروغ یا راسته؟ انک لرسوله، به پیغمبر عزیز میگن همانا، انم ان، برای تاکید، لامی هم که سر رسول آورده اونم برای تاکیده، چقدر محکم میگه قطعا بلا شک تو رسول خدایی. این حرف درست یا غلطه؟ پس چرا خداوند بعدش میفهمه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، یا دروغ میگن، دروغ میگن. یعنی این پیغمبر نیست، پیغمبر است، اینا دروغ میگن. چی رو دروغ میگن؟ اینکه میگن ما شهادت بدیم که تو رسول خدایی، یعنی ما اعتقاد داریم، به زبون جاری کردیم. شما وقتی سر نماز میگی اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی من قلبا باور کردم عالم معبودی جز خدا ندارد، این اعتقاد رو اقرار میکنن با زبان. اینی که اقرار میکنه یشهد انک لرسول، راست میگه، دروغ میگه، تو قلبش هیچ اعتقادی نداره. واجب فاصله بین زبان و قلب باشید. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبونهاشون امروز به رسانه ها ماهواره و اینترنتشون چیزهایی میگن که سر سوزنی بهش اعتقاد ندارن، ولی تو رو گول میزنه. خب بنابراین در جنگ شناختی دشمن چون میدونه، معمولا تاریخ اینجوری بوده دیگه، از هر 100 میلیون نفری بعید 10,000 نفر هوشیار و عمیق پیدا بشه، بعیده. تازه میگید نه، تاریخ علی علیه السلام بخونید، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، 4 تا قرآن پاره میبره معاویه رو نیزه ها، شمشیراشو میزن رو گردن امیرالمومنین. حالا خر بیار باقالی بار کن که با اینا کجا رو میخواییم فتح کنیم؟ یه زن سوار یه شتر سرخ شده نمیرن دستور علی رو گوش بدن. حتی پسر امیرالمومنین محمد حنفیه شمشیر رو داد گفت بزن، رفت اومد گفت نمیشه آخه، فهمود این ترسوی رو از کجا داری؟ داد دست امام حسن علیه السلام، امام حسن زد 4 تا زانو شتر رو همزمان قطع کرد. پس چرا بقیه نکردن؟ چرا خواجه ربی گفت آقا من نمیتونم اینجا به جنگم، منو بفرست سرحدات خدمت کن؟ بصیرت، شجاعت در اطاعت از امر ولی تو فتنه ها نشونه بصیرته. بصیرت به شعار و مقاله نیست. وقتی یقین داشته باشید دستت نمیلرزه که گردن رفیقتو بزنی در راه حق، دستت نمیلرزه. دستت درزید معلومه یقین نداری، یقین نداری یعنی شک داری، شک نداری پس بصیرت نداری. شد؟ اونم بلده، میدونه از 100 میلیون نفر بعید 10,000 تا عمیق و بصیر باشن. اینا زیر کولر گازی خوبن، یکم گرم بشه نیستن. لذا اگر تونستی فضا رو بپیچونی، شبهناک کنی، راحت بتونی تو صف جبهه حق اختلافو بندازی. 90% گیج، 10% روشن. حالا 10% چجوری جل 90% وایستن؟ مجبورن تمکین کنن به این جبر تاریخی. درسته؟ سوء ظن رکن است در روزگار ما در تعاملات با جهان. سوء ظن با همه کشورهای جهان اصل رو به سوء ظن باید گذاشت، مگر خلافش ثابت بشه. چرا؟ چون فعلا این کره زمین محور باطلی به اسم رژیم آمریکا داره، این همه رو یه جوری اسیر خودش کرده و تو نمیتونی مطمئن بشی که الان همین کشوری که فکر میکنی با تو دوسته، فردا منافعش در خطر قرار نگیره از پشت ضربهشو نزن. برو جلو، ولی خیلی با سوء ظن برو جلو. سوء ظن نتیجهش قطع رابطه نیست، نتیجهش چشم باز رفتن جلوست. یه قدم گذاشت جلو، ببین برای چی گذاشت. بعد مهین بازی شطرنج، اصلا عجله نکن، هینار تکون بده، صبر کن ببینیم برای چی اون مهرش رو تکون داد، بعدش میخواد چیکار کنه. خیلی حوصله کن، حوصله نداره بیاره بیرون از بازی. خیلی سوء ظن کمک میکنه تو این شرایط. سازمان های بین المللی که بعد از جنگ جهانی تأسیس شد همشون دروغن بدون استثناء. WHO سازمان بهداشت جهانی که من میگم سازمان کثیف جهانی، FAO، همه اینا، حتی باورتون شاید نشه از اینایی بود که نمیخوام خیلی وارد. فیفا چیه؟ اسمه چیه؟ فدراسیون جهانی فوتبال. برید ببینید عقبش چه بازی داره سر دنیا در میاد. دقیقا در ایامی که جام جهانی طراحی شده، صهیونیستا تو همون فضای پر تبلیغ که همه تا صبح پای تلویزیون که ببینن برزیل با آرژانتین چند تا گل زد، بدترین جنایتاشو میکنه بی سر صدا، تو سکوت کامل خبری کارش جلو میره. فوتبال در خدمت جنایت استکبار. تمام سازمان‌های جهانی که ساختن از پایه دروغ، اما اون بلد دروغو خیلی قشنگ بگه که همین الان تو جلسه ما دو دسته بشیم، میگیم بابا شما دیگه خیلی بدبینید، میگه کار بدی نمیکنه که، راه میفته میره افغانستان کجا کجا، بدبخت بیچاره رو پیدا میکنه، کمکشون میکنه، بهداشت داشته باشن، خانه بهداشت داشته باشن، بهیار داشته باشن تو روستاهاشون. این که خیلی کار خوبیه دیگه. حالا همه کارشون رو که نباید زیر سوال ببری، یعنی گرفته که ما نصف بیشتر اون اطلاعات نداریم، بصیرت نداریم، ظاهر قصه رو میبینیم. یا فوتبال دیگه چه اشکال داره، جوان ها مشغول میشن ورزش دیگه. آج احمد آقا اهل فوتبال بود، یعنی شو توجیه مثلا کین داره چی کار با ما میکنه، چه اتفاقی میفته. مولا علی علیه السلام میگه اصل رو بذارید به سوء زن. در این زمان که قدرت در کره زمین دست نظام سلطه است، هر حرکتی، هر دیداری، حتی رهبر انقلاب به جوانای دانشجو فهمیدن بصیرت یعنی این، حواس دانشجو باید باشه. وزیر خارجه ما از این کشور پاشو گذاشت بیرون، برای چی رفت؟ با کی دیدار کرد؟ چی گفتن؟ چی توافق کردن؟ چرا خبرش در اینقدر سوء زنه به دشمن که نکنه وزیر خارجه ما رو گول بزنه؟ حواست هست؟ نه این که به وزیر خارجه خودت بدگمانی، به اون بدگمان باش، چون خیلی فریبنده است. مورد داشتیم برای یکی از سیارات منظومه شمسی، یک کسی در دوران جنگ توسط یک کس دیگری یواشکی فرستاده میشه دور از چشم امام به اون ور آب که برو با آمریکایی‌ها مذاکره کن، و این حتی نمیدونسته اونی که به اسم آمریکایی نشوندن از مأمورین اسرائیل و داره زیر میز ضبط میکنه صداشو. و چه اراجیفی اونجا علیه امام گفته این آقا، که حالا تو کتاب تماس چاپ شد و بعدم جمع شد، اونی هم که نوشته بود 7 ماه رفت زندان، گفت نویسنده از منزل خارج شده و تا کنون مراجعت نکرده، از یابنده تقاضا میشه به اولین صندوق پستی بندازیدش. که تو حواست نیست کجا داری میری؟ اعتماد کردی همه چی رو گفتی؟ فکر کردی اون وقت اصلا اگه قسم بخوره، به خدا قسم اینجا نه دستگاه شنود داریم نه ضبط داریم، بگو راحت باش، چون قسم خورده که گفت سید مرتضی برادر سید رضی که این کتاب نوشته، مادرشون داشت در مورد دزدی و دزدا براشون حرف بیزد. بعد گفت آره اینا بلدن که خواب سنگین از چه وقت شب تازه میاد سراغ آدم ها. دقیقا اون ساعتی میرن که قبل از اذان صبح دیگه همه خوابن، خوابن به اوج سنگینیش رسیده فلان. یه دفعه سید مرتضی گفت پس این دزدا کی نماز شب میخونن؟ بله نه قسم خورده، خدا میگه منافقی میان قسم میخورن که تو رسول خدای، دروغ میگن، حواست باش، دروغ داره میگه. و یشهد الله علی ما فی قلبه ولی هو علی الخصام. یکی از بهترین و کارآمدترین ابزارهای نظام سلطه برای فریب جوامع و ایجاد جنگ شناختی سازمان‌های بین المللی هم که امروز تمام دنیا باید تحت سلطه اونها اداره بشه، قراردادهای بین المللی و پروتکل‌های بین المللی. سازمان ملل متحد، یه ذره مطالعه کنیم، دیدن آقا دو تا جنگ جهانی، این میپره به کله و میپره به کله، گفتن آقا همه با هم جمع شیم، ماهیانه هم شارژ بدیم، این ساختمون و پول و امکانات و فلان حرفا رو خودمون پولشو بدیم. سازمان ملل متحد مواظب باشن کسی الکی به کسی لگد نزنه. چه خوب، اینجوری خیلی بهتره، ما کوچولوی اون بزرگ به ما حمله میکنه، حالا 100 و 200 خورده کشور وای میستن جلوش. راست میگه، پس این همه جنگ و خونریزی از کجا میاد؟ سازمان ملل متحد، بذار من تاییشو برات بگم، سازمان ملل متحدی که در کوران کودک کشی عربستان در یمن یه بیانیه ضعیف علکی داد علیه عربستان، عربستان سریع تهدید کرد که من کمکم به سازمان ملل قطع میکنم. به 3 روز نرسید رئیس کثیف سازمان ملل دبیرکل اومد عربستان و کرد رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع چه خبر اون پشت. خیلی خلاص، سازمان ملل که خوبه، این چه وضعشه؟ بالای سازمان ملل یه جمعی ساختی به اسم شورای امنیت سازمان ملل. کیان؟ وحشی ترین کشورهایی که تو اون جنگ‌های جهانی این همه میلیون‌ها آدم کشتن، اینا شدن پدر بزرگ ما تو سازمان ملل که مواظب ما باشه. چه خبره؟ 5 تاشون حق وتو دارن، عین جنگل. یعنی اگه تمام ملل متحد و دول متحد علیه یک جنایتی متفق بشن رأی بدن، یکی از این 5 تا بگه من نمیخوام، کلش کشک. چه خبره تو این عالم؟ لذا ما هم مجبوریم دائما بریم سیبیل روسیه رو چرک کنیم، چین رو چرک کنیم، که این قطعنامه هایی که آمریکا میاره نتونن تصدیق کنن، که میگه من نمیخوام به حق به تو هواش. حالا اگه اون فردا علیه ما شد چیکار کنیم؟ هیچ. بهداشت جهانی که پسترین این سازمان هاست، ایشالله برید اینترنت که الحمدلله سرعتش بالاست، بزنید آنفولانزا. تو موج قبلی کرونا آنفولانزا اومد تو دنیا، ببینید چقدر آدم مردن تو آنفولانزا. بعد بخونید ببینید مسببش کی بوده. همین رئیس سازمان بهداشت جهان. الان کرونا هم همینه که الان وارد نمیشن فعلا. امیر المؤمنین علیه السلام به جناب مالک اشتر، باز کنید نهج البلاغه صفحه 478، نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر صفحه 478 بند 11 هم بالای صفحه است فارسی، قبلا تو حکمت ها به ما یاد داد وقتی که سلطه بر به نفع باطل سوء زن داشته باشی، حتی اگر پیشنهاد خوب داد، نمیگه قبول نکنم، میگه با سوء زن و شک و تردید برو که چه کاسی زیر نیم کاسه است، یا گول نزنه مار. اسب تروا، چه داستانهای ما بچه گیا خوندیم، عجب اسبی خوبه، بیاد تو هلش دادن با دست خودشون آوردن تو قلعه، هزار تا سرباز از توش ریخ بیرون همه رو کشت. ببینید امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر عزیز شهید درباره مذاکره با دشمن در جنگ بر سر توافقنامه صلح چی میگه؟ هرگز، خیلی دقیق این عبارت، هرگز پیشنهاد صلح دشمن را که خوشنودی خدا در آن است رد مکن. یعنی چی خوشنودی خدا در آن است؟ یعنی اگر راست گفته باشه این دفعه، خدا خب به جنگ که راضی نیست، به صلح راضی. هرگز پیشنهاد صلح دشمن را که خوشنودی خدا در آن است، یعنی در صلح هست، رد مکن. چرا؟ چون اگه واقعا جنگ نباشه، آسایش رزمندگان، آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تأمین میگردد. ما جنگ طلب که نیستیم. خب خوبه؟ آره خوبه. پس هر وقت دشمن پیشنهاد صلح داد قش کنیم، میگه نه خیر، کی گفته؟ اه خودت الان گفتی صلح خیلی خوبه. لکن خیلی عبارت رو دقت کنید، با عرض معذرت خیلی ریز بد ببینید، لکن احذر کل الحذر من عدوک بعد صلح، فارسیشو ببینید، لکن زنهار زنهار از دشمن خود بعد از توافق و آشتی. آقا صلح کنیم دیگه، برای چی زنهار زنهار؟ حذر داشته باش، حذر داشته باش، این مواظب باش نیش میزنه های وقت. ما که صلح کردیم تموم شد دیگه، توافقنامه امضا شد، دیوار تمام تحریمام ترک خورد، برای چی بدبین باشیم؟ امیرالمومنین میگه چی داری میگی؟ دارم بهت میگم دشمن، این رفیق نیست که، دشمن. لکن زنهار زنهار از دشمن خود بعد از توافق و آشتی کردن. چرا؟ زیرا گاهی دشمن نزدیک میشود تا غافل گیر کند. به این میگن پروژه نفوذ، که تو برجام تا فیها خالدون این کشور رفت، نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری به اوج رسید، در حالی که حکیم رهبر این جامعه گفته بود دشمن به بهانه برجام میخواد نفوذ کنه. گفتن دروغه، توهمه، ترس بیجاست، اصلا اینجوری نیست، همه مفاد روشنه. دشمن عجیبه، خودیها رو متهم نکنید، دشمن خیلی حرفه‌ایه. امیرالمومنین میگه صلح هم که امضا کردی بدبین باش، که کجاش ما رو آخر میزنه؟ این نامت بالاخره از کجاش سوء استفاده خواهد کرد؟ زیرا گاهی دشمن نزدیک میشود تا غافل گیر کند. چه کنیم؟ پس دوراندیش باش و حسن ظن خود را متهم کن که عجب غلطی کردیم اعتماد کردیم، یعنی به دشمن سوء ظن داشته باش. برید مذاکره کنید، اما خیلی گاردتون بسته باشه، خیلی تند باشید، خیلی بدبین باشید. قواعد رو ببینید، رهبر عزیز انقلاب فرمود میرید مذاکره میکنید، این 8-9 تا ویژگی و شرط رو باید هی اصرار کنید باید بشه. ولی توافق نمیکن. تمام تحریما باید در روز امضای توافقنامه برداشته بشه. دو، فکت‌شیت ایرانی رو منتشر کنید، بذارید مردم بخونن اینا رو، عقبه مردمی برای خودتون درست کنید. گفتن گم شده فکت‌شیت ایران، شاید هم شده بود، حالا چیکار دین؟ سه، بابا چرا میرید مذاکره میکنید انگلیسی حرف بزنید، همتون فارسی حرف بزنید، بذارید خبرنگارا همه بتونن منتشر کنن. گفتن نه، جلسات محرمانه است، ما با هم دو طرف توافق کردیم که اصلا خبرش بیرون درز نشه. بابا سرت کلا گذاشته، چیچیو محرمانه است، اون میخواد تو رو بذاره تو بنبست، خودش بره کارشو ببنده، میدونه تو نمیری به مردمت بگی چه خبره. چقدر سر اون کلا رفت، به کجا رسیدیم باش؟ ما برجامو تصویب کردیم، در تقریبا 800 متری شما رفتن تو مجلس زدن کشت، برجام تصویب کردیم، آدم اومد اینجا ما رو کشت. دلار اون به کجا رسید؟ به 20 و چند تومن. وضعیت مسکن چی شد؟ تحریما کجا برداشته شد؟ اوضاع به کجا رسید؟ سایه جنگ برداشته شد؟ اولا مگه آمریکا میتونست همچین غلطی بکنه؟ اگه میتونست که زمان دهه 60 که ما هیچی نداشتیم کارو میکرد. و بعدم چجوری سایه جنگ برداشته شد وقتی مردم رو خدای نکرده ناامید و معترض کردی؟ دیوای میست پای کار. داشتم سوء ظن رو میگفتم. صلح از کجا میاد؟ شورای امنیت، سازمان ملل. دروغ اندر دروغ اندر دروغ. تو رد نکن، اما برای اینکه رسواش کنی با حواس جمع برو جلو که به دنیا بگی ببینید اینم ادعای توافقی که میکردن، دیدی ورداش آتیش زد، دیدی ورداش پاره کرد، دروغ میگفتن. فقط خواستیم ملتمون هوشیار بشن که آقا به آمریکا اعتماد نکنید، دروغ میگه. اون حاضر نیست دست از گرگیتش بکشه، تو چرا فریب خوردی؟ خب اینو الان من و شما این گوشه نشستیم میگیم راست میگه، اما میدونی همین ملت عزیز که محسن حجاجی رو 25 میلیون رو دوششون گرفتن، رفتن تیم مذاکره کننده رو از فرودگاه تا خونه‌هاشون رو دوش آوردن و بعد 1000 تومانی رو کنار 1 دلاری گذاشتن عکس گرفتن که دیگه همه چی درست شد، پول ما ارزشش رفت اندازه دلار شد. جشن گرفتیم دیگه، نکردیم؟ چند تا سکه به هر کدوم از این بزرگواران که زحمت کشتن دادیم؟ کو دلار شد 1000 تومان، ارزون شد، مشکلی حل شد، تهدیدهای آمریکا کم شد، قاسم سلیمانی ما محصول برجام بود، احمدی روشن ما محصول برجام شد، همه اینا محصول برجام بود. چی دادیم، چی گرفتیم، چی ازش میخوای در بیاری؟ من فقط یه چیز میفهمم، اینکه دشمن خیلی نیرنگ باز است، خیلی پست است، اما پشتش چیه؟ تماما مفاهیم دلنواز، صلح، توافق نامه، برنامه جامعه مشترک فلان، چقدر قشنگ. گیر قصه کجاست برادر خواهر عزیز؟ اینکه چند درصد از مردم جامعه تو حیاهوی برجام حواسشون به پشت پرده بود که بابا دروغ دارن میگن، چند درصد؟ و تا چقدر گذشته از قصه برجام هنوز خیلی از خوبان ما میگفتن دیگه مشکلات حل شد، دیگه تموم شد، توافق کردیم، همه چی درست شد. هنوزم خیلی ها معطلن. لذا با صراحت به ما برجام 2-3-4 پیشنهاد داشت میشد و عزیزان تو حکومت داشتن فشار میوردن که باید اینا هم تصویب بشه. خدا خواست یه دیوونهی بشه حاکم آمریکا رسمن بگیره پاره کنه که بفهمن بابا دروغ میکن، تو چی چی میگی برجام 2-3-4؟ موشکی دومیش بود که موشکی رو هم تعطیل کنیم. فریب دشمن قوی ها، خودی ها خائن نیستن، ساده لو هن، خیلی ساده هن. فکر کردن 4 زبان بلدن و یه دوره نیویورک زندگی کردن و دیپلماتن، میرن حریف و ضربه فندی میکنن. اومدن گفتن ما 3 گل زدیم، 2 خوردیم، بعد فهمیدن 5-0 باختیم. اون دوتا هم که 3 هم که زده بودیم به دروازه خودمون زدیم. بعد چی شد؟ گفتن بندازیم گردن رهبری. رهبری هم گفت من که اصلا تو جزئیات در جریان نبودم، حالا کار به اون ندارم. سازمان های بین المللی مفاهیم دلپذیری مثل حقوق زنان، حقوق کودکان، حق برابر آموزش، آزادی، دموکراسی، مردم سالاری، حقوق بشر، دنیای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، چقدر قشنگه اینا. بنیادهای خیریه، یه شب دلم میخواست اینجا ویدیو پروژکتور بیارم، شادم بیارم، پرده و اینا. یه تحقیق من چندین سال قبل انجام دادم، پاورپوینتش کردم، که 170 ساله یه جمع کاملا مشخصی در یه ساختار غیر به ظاهر غیر دولتی آمریکا تمام سیاست‌های آمریکا رو اینا دیکته میکنن. رئیس جمهورها فقط بازیچه‌ن تو آمریکا. شورای روابط خارجی آمریکا هنوزم ببینید تو اخبار، حتی رئیس جمهورهای ما که میرن سازمان ملل یه جلسه شورای روابط خارجی میذارن، ظاهرش این جیوس. اینا به رئیس جمهور آمریکا در اون زمان گفتن دو روز قبل از اینکه شوروی بمب اتم رو سر ژاپن بزنه تو بزن. میارم اگر وقتش بود میگه. توافق کردن، ژاپن قدرت پیدا کرده بود، داشت تا قلب اروپا رو میگرفت. اینا سریع گفتن نه، از باب اینکه دلشون برای اروپا میسوزه، به اینکه این قدرت پیدا کنه تجارت سلاح از دست ما خارج میشه، سودش به کی میرسه. رئیس جمهور آمریکا رو مکلف کردن که 8 فلان ماه بمب اتم بندازین رو یکی از شهرهای ژاپن. چی ببخشید، گفتن برو با شوروی صحبت کن که بمب اتم بندازه رو سر ژاپن. چرا؟ چون میخواستن شوروی رو هم ناکوت کنن. اون فریب خورد که خب من جلوترم، میزنم قدرت من تو دنیا. دو روز قبل از اون آمریکا زد، هم خط و نشون برای شوروی کشید که ببین میزنم، و هم برای ژاپن. بعد اینا داعیه داره جهان بدون سلاح‌های کشتار جمعی هن، 200 کلاه که هسته‌ای داره رژیم صهیونیستی. فریب در جامعه وقتی است که واژه‌های زیبا، سازمان‌های زیبا، پروتکل‌های زیبا اینقدر روش کار می‌کنن که ما جرأت نداریم هنوز برای خودی حرف بزنیم. بنده اسفند ماه که 7-8 روز بود تازه کرونا در ایران اسمش اومده بود، یه سخنرانی در جمع خواص خودمون کردم، بچه های نهضت جهانی نهضت خود، تو هیئت خودمون تحت عنوان پشت پرده کرونا، که آقا چه خبره پشت پرده، میخوان چیکار کن. وسط سخنرانی دیدم همه دارن بد نگاه میکنن، همونجا صوتشو ببین کانال ما هست. گفتم مثل این که هنوز خودی ها هم ظرفیتشو ندارن که باور کنن چه توطئه‌ایه، ولش کن دیگه نمیگم. قرار بود من هر جلسه یه بخشیشو باز کنم، تا الان نتونستم باز کنم که ها پشت پرده کرونا خیلی اتفاقات داره میفته. بزرگترینش تغییر الگوی حکمرانی است، کاری که با بمب اتم و داعش و اینا نتونستن بکنن با کرونا دارن انجام میدن. تغییر الگوی حکمرانی یعنی دیگه من و شما تابع حاکمیت ملیمون نیستیم، تابع سازمان بهداشت جهانیم. الکل بزنیم به دستا چش، بعد بگین الکل ضرر داشت، آب جاول بزن چش، اونم نزن اینکوری، حالا ماسک بزن، بردار بشین پاشو برو. تمرین داره میکنه که میشه دنیا رو تحت یک حاکمیت واحد. این همون نظم نوین جهانی است که با سلاح نشد. خب یعنی دروغ نخر کرونا راسته، چیکار کنیم؟ سختی کارم اینجاست، به جسم و امنیت جانی مردم وصلش کرده تا جرأت نمیکنه جلو مردمت وایسی بگی بیچاره دارن فریبتون میده. چرا؟ چون کروناست، بیماریه، میکشه آدمو. مردم در مقابل رهبرشون قرار میگیرن که آقا این اصلا انگار نه انگار مردم میمیرن. ازا زیرکترین فرد عالم رهبر انقلابه، برید بخونید حرفای غربیا رو، که هر کاری کردیم تو این قصه که رهبری یک موضع ضعیف در مقابل این پروتکولا بگیره نگرفت. یعنی همه رو قبول داره، عمرن قبول داشته باش. چرا؟ حکیمه، حکیم. تا مردم و دنیا آگاه نشن، او هیچ وقت نباید خودشو در مقابل مردم، چون سلامت مردم توهم دیگران، هیچ وقت آدم حکیم جلو این مسئله وای نمیسه تا هوشیار بشه. تا میخواستین متهم کنین که آقا دیدید محرم رفتید هیئت‌ها رو برگزار کردید، آمار رفت بالا، آمار اومد پایین، مجبور شد اعتراف کنید که آقا همه اونایی که بهشون فحش و دریوری دادیم اتفاقا از همه قانون مدارتر همین هیئتی‌ها بود، همین مسجد و امام رضایی ها بود. خلع سلاح داره فقط بکنه رهبر انقلاب، اگر بخواد سینه‌شو باز کنه بگه چه خبر پشت قصه کرونا، هنوزم معتقدم 90% بچه مذهبی های ما جلوش وای میستن که آقا چی داری میگی، مردم جونشون در خطر. ولی شما 4 آمار بذار کنارم بگو ببینیم. ما خدمت وزیر محترم بهداشت رفتیم، اولا که رفتیم خدمت وزیر بهداشت، بالله قسم مطلقاً به دست و سر کله خودشون و ما هیچی نزدن، هیچی، نه الکلی نه جاولی نه وایتک زدن، هیچی. رفتیم میشتیم 3-4 ساعت حرف زدیم، بعدم یکی دوتا تناقض رو به عنوان سوال عرض کردیم، خاصی هم نگفتیم، گفتیم شما امین ملت و حکومتید، بنابراین امرتون بر همه ما مطاعه، ضرورتی هم نداشت ماها رو دعوت کنید یه جوری ما رو راضی کنید که بریم پامنبریام رو راضی کنیم که رعایت کنن. من اول عرایزم تو اون جلسه وعاظ مشهور گفتم من یه خط نهجوق، من گربه امام علی هم دیگه، با هر از هر طرف بیفتم نهجوق علاقه میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، من یه خط نهجوق راتون بخونم. امیرالمومنین علی السلام فرمود مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبانش در امان باشن. آقای دکتر، ما مبنای اعتقادی داریم که اگه بری هیئتی را بندازی که به واسطه اون هیئت و سینه زنی یه مسلمان مریض بشه، تو مسلمان نیستی اصلا، لازم است برای ما زحمت بکشی ما رو توجیه کنی، ما اعتقادی پایکاریم. دو اینکه شما را امین امام جامعه و ملت میدونیم، شما جایگاه قانونیت برای ما کافیه که هر چی بگی گوش بدیم، اما نمیتونیم ازتون خیلی جا دفاع کنیم. چرا؟ چون تناقض هست تو حرفتون، شما یه چیز میگی راوتون یه چیز دیگه میگه، امروز اینا میگید فردا میگید نه اشتباه شده. چرا؟ چون گوش به حرف سازمان بهداشت جهانی هستید، هر چی میگه وحی منزل شما میگید، هر چی میگه. بعد چند تا این تناقضا رو خدمتشون رو کردم، گفتم ببین تو فلان تاریخ اینو گفتید، بعدش اینو گفتید، این اینا نمیسازه با هم، ما ببین کدومو مردم توجیه کنیم، کدومش. بعد یه نمونهش رو برایشون با سند دست گرفتم و تقدیم کردم، گفتم مگه نمیگید نگران جان مردمید؟ مگه این کادر محترم مظلوم پزشکی تو این بیمارستانا جون نمیدن، شهدای سلامت؟ مگه شما واقعا نگران جون این مردم نیستید؟ هستید، شب و روز ندارید، خواب و خوراک ندارید. عاقل در اضطرار و بحران و مشکل به احتمال ضعیف عقلایی هم اعتنا میکنه یا نمیکنه، که شاید این مشکل رو حل کرد، البته عقلایی ها، نه خرافات و عمش خواب دید و یه جادوگری گفت این علمی. گفت بله. گفتم خیلی خوب، از اول قصه کرونا یه تعدادی از متخصصین متعهد شناخته شده طب سنتی یا اسلامی اومدن گفتن آقای ما اینو میتونیم درمان کنیم، ما نمیگم هر کی بر خوش دکون زده این راست میگه، خیلی هاشون شیادن یا بی سوادن، اما آدم های حسابی توش داریم، اومدن گفتن آقا اینا میشه این کارو کرد اون کارو کرد، دهنا رو بستید، هیچ کس اجازه ندادید. یه نمونه براش آوردم، گفتم اینو ببینید، این اسناد یک قضای فراسودمندی است که یک شرکت دانش بنیان همون اوائل کرونا ساخت، به 3 نوع مدرک مجهزه، یک اسناد پزشکی مدرن، 81 یا 83 رفرنس علمی معتبر سازمان بهداشت جهانی پشتش، آوردم برات که میگه طبق همون ضوابط علم پزشکی و غذا دارو که شما دارید، این ترکیب تمام ویروس های حتی غیر کرونا رو در درون میکشه دفع میکنه، نه که سیستم دفاعی بدن رو فقط تقویت میکنه، میکشه دفع میکنه. یک، طب ایرانی قدیم تمام رفرنس هاش اومده، طب اسلامی تمام سندش اومده. ما هم تکلیفمون چون نگرانی جان مردم بود، همه مدعیان طب اسلامی رو جمع کردیم، همون اول کرونا گفتیم بسم الله این چیه ویروسه، چی کار بلدید بکنید، دیدیم هیچ کدوم حرف علمی نداشتن تو اون جمعی که ما دعوت کردیم جز همین یکی. باز برای اطمینان نشستیم و دروردیم بررسی کردیم و تست کردیم، دیدیم راست میگه، به بدترین بیمار کرونا در حال مرگ دادیم 2 تا 3 روز، خوب شد پاشو رفت دنبال کرد، تست داد که خوب شد. گفتیم خب کشور اسلامی قانون دیگه، بدید سازمان داروغذا تایید کنه. اینم اسناد نامنگاری ها با جنابالی و معاونات از 14 اسفند 98، هر چی مکاتبه کردن به در بسته خورده. بعد شما میگی ما نگران مرگ و میر مردمیم، این احتمال عقلی رو اقلا امتحان میکردید که چند هزار نفر شما امتحان کرد، چرا مجوز نمیدید؟ بعد گفتم آخه مشکل کار دیگه است، همین الان مدیر روابطمون که تو همین جلسه با ما نشسته، دیروز رفته جلو چشم دوربین ها گفته هیچ دارویی در طب سنتی و اسلامی برای کرونا نیست، آب پاکی ریخته رو دست هر چی محقق و دانش بنیان. ای تو رفتی تحقیق کردی؟ کو این نمونش که این بزرگوار که خودش هیئتی است، آقای نمکی، روزخون امام حسینه، دو جلد شعر داره در رسای اهل بیت امام حسین. همون جلسه هم آخرش روزه خوند برای ما کرد. ناراحت شد که ای فلان بدیم معاون و فلان بررسی کنیم. نم اسنادش. چرا اینجوری میشه؟ این آدم خوب ما چنان پروپاگاندا کرده سازمان بهداشت جهانی که اصلا این ویروس ناشناخته است، اصلا هیچ راهی نداره، ما داریم کار میکنیم واکسنش بیاد فلان میشه، این کارو نکن اون کارو بکن، آمارو زود زود به مردم بدیم بترسن رعایت کنن. اولا مراکز دینی بسته شد. تو چرا باور میکنی؟ بابا سوء ظن هم نداری لاغر که بری رو سایت خود سازمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بخونی جلسه ای که اوایل کرونا بود که پزشک متخصص خودتون تو جلسه رسمیتون داره میگه آقا بررسی کردیم درصد آلودگی محیط ها این گونه است، حرم ها 22%، نماز جمعه ها 44%، نماز جماعت های مساجد 7%، مترو 46%، فروشگاه های بزرگ 70%. چطور اونا باز اینا رو میبندی؟ بعد اونم مسجد و زیارتگاهی که از قدیم پدر بزرگ و اجداد ما که ادعا نداشتن عقل داشتن دائما گلاب میپاشیدن بهش. برید بخونید تو اینترنت دیگه، گلاب قوی تری ضد عفونیه، ولی شما هم دم در دست مردم الکل فلان میزنید. یکم گلاب و سرکه رو قاطی کنید نابود میکنه هرچی ویروس و میکروب. خب اینا رو بریم کدومش رو مردم توجیه کنیم؟ دلیلش چیه؟ نامردا اونور نشستن سالها کار کردن، یه وحشت ایجاد میکنه جون مردم دیگه. بعد تو مگه جرأت داری رو منبر بگی مردم این کرونا اینجور که میگن نیست، نه پشتش یه چیز دیگه میخوان تو دنیا حاکم کنن؟ شما اینقدر لاابالی هستید نسبت به جون مردمم بی‌اعتنا هستید؟ فکر میکنم ما اصلا مطالعه نداریم سر عمده میشه، بعد مجبوریم لال بشیم خفه خون بگیریم میگه خب دیگه حالا فعلا وقتش نیست. حقوق بشر، حقوق زنان، کنترل جمعیت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، خیلی هاشو نمیتونم رو منبر برای شما بگم که بلایی در دهه 70 سر ما آوردن. با همین بانک جهانی و پول میدیم برای برنامه های توسعه 5 ساله، برید برنامه 5 ساله داشته روی زیر ساختاتون بسازیم، ما پول بلا عوض میدیم، ما رو گول زدن، رفتیم چه ارزش هایی رو له کردیم تا این کار رو بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام میگه بابا در جنگ شناختی اون نمیاد در بزنه بگه در رو واکن من دزدم، اون در قالب یک فرشته نجات چنانم جامعه رو درگیر یک مسئله میکنه که حاکمان خبیر و بصیر و دلسوز نمیتونن به علمشون دیگه عمل کنن، مجبورن همراهی کنن ولی جامعه به هم میریزه. راهش چیه؟ بصیرت. هیچ راهی نداره. بصیرت چگونه است؟ به دشمن سوء ظن داشته باش. آقای مالکش در حتی بعد از توافق و امضا کردی صلح شد، به دشمنت سوء ظن داشته باش، زیرا گاهی دشمن نزدیک می شود تا غافلگیر کند. غافلگیر نشی وقتی. خستتون کردم عزیزمونم، ظاهرا تشریف آوردن اگه من اشتباه نکنم، وقت ما به پایان رسید. یه جمله میگم مقدمه روزمه. شما الحمدلله همه اهل مطالعه، اهل دقت، اهل منبرید. این حرفایی که میزنم یه دفعه پرتش کنید این ذهن رو تو کربلا. چجوری میشه یه امتی نماز میخونن، قرآن میخونن، حجاب دارن خانماشون، مکه میرن، قرآن میخونن، نماز شب میخونن، بعد میان فرزند پیغمبرشون رو به بدترین وضعی میکشن؟ بابا اینا که همه پول نگرفتن، اشتباه به عرضتون رسونده. گیرم شامیان رو اینجوری آوردن، کوفیان رو چجوری آوردن که مرکز محبان امام علی بود. این چجوری رو این ذهن کار کردن؟ شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در حماسه حسین نوشته 30,000 نفری که از کوفه اومدن به جنگ امام حسین محبان علی مرتضی بود. مگه میشه؟ شده دیگه، جلو چشم ما شد. چرا روزه بودن روز عاشورا؟ میگفتن اگر به دست حسین کشته شدیم، شهید شدیم، بذار با زبان روزه بریم بهشت. میشه ها؟ نگید نه آقا، خیلی شماها توهم دارید. امام حسین میکشن قصد ثواب میکنن. من یه روزه‌ای به دلم مونده میخونم، عزیز اون هر چی خواست به خونه ما نوکرشم است. غارت کردند عصر عاشورا با حکم رسول خدا، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. عمر صد وقتی دستور حمله داد گفت ای سربازان خدا، سوار مرکب ها بشید و شما رو بشارت میدم به بهشت. کجا رو میخواستن بزنن؟ خیمه های یه مش زن و بچه ترسیده تنها رو خواستن به آتیش بکشن. کیا؟ مسلمان. این احمق ها به امر این آقا حمله میکردن. حمید ابن مسلم کاتب عمر صد در کربلا میگیدم خود نانجیبش که دستور داده حمله کنین روشو کرده اون طرف داره زار زار گریه. به کی؟ به قربت زن و بچه امام حسین. چقدر پیچیده میشه مسئله، چقدر پیچیده میشه. داره گریه میکنه. حمله کردن، گوشواره رو با گوش بردن، معجر بردن، چه کردن؟ خدا نیاره اون روز که ما شاهد یک بی‌بصیرتی عمومی بشیم، خودم با دست خودم حق و سر میبریم و بعد منتظر اجر و ثوابیم. تاریخ نوشته یکی از این بدبخت‌های کوفه که در صحنه حضور داشت، اونم مثل بقیه گفتن برید همه چیش حلالتون بردارید، اومد اونم غارت کرد دیگه، هر چی دستش رسید از این خیمه ها و زن و بچه غارت کرد. قصه کربلا که تمام شد، شبانه برگشت خونه در کوفه، زن و بچهش رو با خوشحالی صدا کرد، گفت رفتیم به امر خلیفه پیغمبر جنگ با خوارج، خارجی ها. غنیمت آمد، این پخچهش رو خالی کرد رو زمین که بیاد بردارید. عجب، زنش دید ایدادی بیداد، یه جفت کفش بچه گونه. گفت این مال کیه؟ گفت مال دختر اون خارجی است. گریه کرد، گفت بمیرم برای اون دختر بچه که پا برهنه چجوری توی این خارها دویده. این نمیفهمه، این گوشواره چرا خونیه، این مال کیه، این لباسی که. تاریخ نوشته این زن خیلی نفرت پیدا کرد از شوهرش، با خودش قرار گذاشت امشب تو خواب شوهره رو میکشم ولو منو میگیرن صبح اعدام میکنه، این مرد باید بمیر. شب تو خواب شوهرش رو کشت، شوهرش رو کشت. خسرت دنیا و الاخره رو ببین، بدبخت به اسم جهاد در راه خدا رفته، فرزندان پیغمبر رو کشته، غارت کرده، حالا ببین عاقبتش. زنه شوهرش رو کشت، صبح آماده بود که بیان بگیرم برم بکشمش، خبری نشد. یه هفته بعد خبری نشد، یه ماه بعد. اصلا هیچ کس از این بدبخت سراغی نمی گرفت. سال به ایام حج رسید، این زن مشرف شد حج. میگه من در ایام حج توافم و دور خانه خدا کردم، رفتم اونجا نماز بخورم، دیدم امام سجاد علیه السلام نشست. حالا ما کجا؟ کوفه. امام سجاد مدینه هم دیگر ندیدیم و از این کار منم احدی خبر نداشت، چون جنازه رو دفن کرده بودم. رفتم خدمت آقا، تا سلام کردم ببین چجوری قصه های دلش رو گفت با یه جمله رمزی و شادی خودش رو ابراز کرد. فرمود یا اختا، خواهرم. به من گفت خواهرم. کیته و کیته، چه خبر؟ فهمیدم آقا میدونه. گفتم هیچ کس از اون بدبخت نکبت دیگه سراغی نگرفت. غارت میکنن، غارت، غارت میکنن. چی بردن؟ علی علیه السلام آخرین ساعت عمر شریفش یه وصیت نامه داره، کوتاه کوتاه، چون نفس سخت میاد. نامه 47 نهج البلاغه است. ببخشید امام زمان اینجوری روزه میخونم. امیر المؤمنین که تو محراب فرقش و ملعون شکافته، خب اینا گرفتن دیگه، نگران موقعی رفتن که یه وقتی ظلم به قاتلش نشه. به حسنین علیه السلام میگه اگر موندم خودم میدونم چیکار کنم، اگر من رفتم شما خواستید حقتون رو ادا کنید و خواستید انتقام بگیرید، یه ضربه بیشتر نزنید. بعد میگه یه وقتی مسلش نکنید، مسله یعنی اعضای بدنشو نبرید، گوش و بینی و انگوشتا و اینا رو. لا اله الا الله. میفهمد چون جدتون پیغمبر فرمود که حق نداره کسی کسی رو مثله کنه حتی کلب العقور. بی ترجمه نمیکنه. بمیرم برات حسین جان. چی کار کردن با این پیکر؟ حمزه سید الشهدا وقتی شهید شد پیامبر عزیز اومدن بالا سرش. این روزه خیلی سنگینه، خواهرها باید خیلی بسوزن. امشب اومد بالا سر حمزه، خیلی پیغمبر اذیت شد، خیلی، چون حمزه رو مثله کرده بودن. غیر از این که سینه‌شو شکافته بودن، یه دفعه گفتن صفیه خواهر حمزه داره میاد، فرمود سری بپوشونید. عباشو انداختید، پا بلندتر، خار و خاشاک آوردن روش ریختن. برای چی؟ برای اینکه خواهرش نبینه. آخ یه خواهری اومد وسط قتلگاه. گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل می رسم می جویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت. زینب جان کجایی؟ یکی پیراهن کهنه به تن داشت، با همون پیرانم از تن حسین فاطمه در آورده. حالا خواهر باید چجوری پیکر برادر رو شناسایی کنه؟ هر پیکری رو که احتمال میداد نزدیک میشد، این نیزه شمشیر شکسته رو کنار میزد، میدید این برادرش نیست. پیکر بعدی یه وقت از القوم برید صدا بلند شد، اخیه الیه الیه الیه. با تعجب برگشتید یه پیکر آریان قده قده بی سر افتاده. با تعجب نگاه کرد، فرمود انت اخی، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ هر جا نشستی به نیت شهدا و امام شهدا و امات حاج قاسم عزیز ناله بزن یا حسین.